أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. و لطف خداوند به نامه 31 رسیدیم. امروز جلسه 12 و ارجع نفسک فی الامور کلها الی الهک. نامه علی علیه السلام به فرزندانش که ماها باشیم، که میتونه یه برنامه باشد برای تربیت جوانان و کودکان. از همون اول این برنامه ها را داشته باشیم. ارجع نفسک، پناه بده خودت رو در همه امور به خدا. خلاصه این باید نهادینه بشه. پناهگاهی غیر از خدا در هیچ جا نیست. انسان به جایی که پناه میبرد باید الان جای مطمئن نباشد. کجا مطمئن است؟ این نهادینه بشه برات، نفست رو پناه بده. شخصیتا اینطوری بشو، شخصیتا اینطور بشو، پناه ببر در همه کارا به سوی خدا. خود تعبیر کلمه اله هم یک نکته درش هست. اله یعنی موجودی که به آن توجه شود، اصلا بقیه قابل توجه نیستند. فنکه ترجعها الی کهف حریز، یعنی لرنکه، به خاطر اینکه شما پناه میدهی خودتو به یک قاری محافظ و مانع عزیز، و یک مانع نفوذناپذیر، جای دیگه که جای پناه نیست. سوره فتح آیه 11 رو ببینید. قل فمن یملک لکم من الله شیئا این اراده بکن ذرا، اگر خدا ذره برات بخواد دیگران میخوان چه کنند؟ او اراده بکن نفعا، یا اگر منفعتی برات بخواد دیگران چه کارند؟ بل کان الله و به ما تعملون خبیرا، خدا به عمل کرده شما آگاه است. پناه خدا ببرید، پناه بهتون میدهد. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار زین بیابان وین راه بینایت. اینو باید باورمون داشت. خب این جریان رو ببینید. شخصی آمده نزد امام سجاد علیه السلام، بعد میگه که انا رجلون آسن ولا اسبر عن المعصیه، من آقا گناه میکنم نمیتونم گناه نکنم. فاذنی به موعظه، گناه میکنم نمیتونم گناه نکنم، یه موعظه دیگه بکن من، نگو گناه نکن. حضرت فرمود خیلی خوب، افعل خمسه اشیا و اذن ماشیت، هم چیز بهت میگم اینا رو انجام بده، برو هر چقدر دلت میخواد گناه کن. گو باش. فرمود لا تأکل رزق الله و اذن ماشیت، رزق خدا رو نخور، برو گناه کن. گفت نمیشود. از این فرمود دومیش، اخرج من ولایت الله و اذن، از سیطره الهی برو بیرون، گناه کن. نمیشود. فرمود اطلب موز ان لا یراک الله و اذن ماشیت، هیچ جایی برو خدا نبیندت، گناه کن. گفت نمیشود. فرمود اذا جا ملک المطلق بذروحک فدفه و نفسک، وقتی که در حال بمیری نمیر. گفت نمیشود. فرمود اذا ادخلک مالکون فی النار فلا تدخل فی النار، اون ملکی که به دوزخ میخواد ببرد تو بگو من نمیان و از نماشه، هر کار میخوای بکنه بکن. نمیشود. اینو باور کنم نمیشود. آخر بقیه میشه کارن؟ اینو نهادی نکن پسرم. لذا باید این بچه هامون رو ببریم، خودمون هم بریم نگاه کنیم همونهایی که فکر میکردیم قویان چه شد؟ صدام کو؟ قذافی کو؟ و اخلص به مسئله تل ربک فه نبیده هلعت ها اول حرمان. مسئله دیگر انسان محتاج به دعاست، گرفتاره. این دعاهاتون خالصانه انجام بدید. اخلص به مسئله ربک، در درخواست خدا یک خلوصی داشته باشید. فه نبیده هلعت ها اول حرمان، به دلیل این که این عطا و محرومیت است خداست. اگر ما از غیر خدا بخواییم از کجا خواستیم؟ قرآن هم دارد ادعونی استجب لکن. برای استجابت دعا یک شرط است در قرآن، ادعونی استجب لکن، یعنی این تدعونی استجب لکن، من را بخوانید. ما خدا را هم میخوانیم، یا اصلا غیر از خدا را میخوانیم؟ نه، این اخلاص در دعا مشکلات را حل میکنند. کسی دیگر که عطا و حرمان ندارد. امام صادق فرمود یقول الله عز و جل، حدیث قدسی داریم، خدا فرموده انا خیر و شریک، من بهترین شریکم. شریک یا سر شریک کلا میذاره، یا برابر تقسیم میکند، یا خیلی خوب باشد یه درصدی به شریکش بیشتر میدهد. خدا میفرماید من از همه شرکا بهترم. چون وقتی شریک بیارید با خدا، خدا میگه همش مال شریک، من نمیخوام. تا گفتیم خدا و فلانی، خدا میفرماید خوب برو اصلا فلانی بگه، من بهترین شریکم، همش مال اون. انا خیر و شریکم، من بهترین شریکم. امن عمل لی و لغیری، کسی که بخواد برای من و دیگری کار کند، خب برو طرف همون. خطبه نوز رو ببینید. اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الكثیر، انت عمل فخیر و معمول. خدایا آرزو به تو داشتن چه زیباست، این آرزوی خوبیست. انت ترجف اکرم و مرجوب، خدایا امید به تو بستن خوب است. اللهم بقد بسد تلیف مالا امده و بهی غیره، خدایا چه لطف به من کرده ای. ما مت انسان ها نمی کنیم. ولا اثنی بهی علا احد سباک ولا اوجهو الى معادن الخیبه، من مدهم را تمجیدم را به این انسان ها که معدن ناامیدی اصلا نمی برم. معدل تبلسانی ان مداه الادمیین و ثناء المربوبین، خدایا چه لطف کرده ای. من زبانم نمیگرده تمجید انسان ها کنم، تمجید رئیس، صاحبان منصب، صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، من بینه کار ندارم. ادامهش اللهم ولکل مثن علی من اثنا علیه مثوبتون، خدایا هر کس ثنایی میکند چیزی میخواهد، من چیزی نمیخوام، من از این و آن چیزی نمیخوام. لذا دارد اخلص فی المسئله تل ربک فا این نبی هده الاتا و الهرما، از بقیه نخواسته باشید پس اخلاص در سوال داشته باشید. بقیه که نمیتونه چیزه بده، پس بگید من از بقیه نمیخوام. از اون راه وارد بشید، اخلاص در سوال پیش میاد، اخلاص در دعا پیش میاد. اگر ما بقیه را به عنوان پناه اصلا قبول نداشته باشیم، پول به خدا پناه میبریم. لا اله الا الله، اول بقیه خدایان را بشکنیم، بعد معلوم میشه به کجا پناه ببریم، از کی بخواهیم. و اکثر الاستخاره. مسئله دیگر، زیاد طلب و به دنبال خیر باش. نه این استخارهایی که انجام میشود، این استخارا که انجام می شود اگر قرار بر توقف عقل است بد است. اللهم اینی اعوذ بک من ثبات العقل. حضرت می فرماید خدایا به تو پناه که عقلم بخواد متوقف بشه، توجیگر بشه. استخاره قبول، ولی وقتی که دو خیر است، از نظر عقلی هر دو خوب، از نظر شرعی هر دو خوب، باز هم مرددم اب ندارد استخاره کنید، از تردید برد بیرون. اما نمیدانم خوب است یا بد است، خوب ببینید شرع چه گفته، ببینید عقل چه گفته. این استخاره یه چیز دیگر است. اکثر الاستخاره زیاد به دنبال خیر باشیم یعنی چی؟ خود حضرت توضیح میداد یعنی چی. کلمه قصار 91 سؤال علی الخیر، از حضرت پرسیدن خیر چیست؟ میکنم آدم خوب بشیم. ازا از حضرت فرمد اکثر الاستخاره زیاد برید این حکمت 91 را اجرایی کن. میخوام آدم خوبی باشم، خیر چیه؟ فرمودلهی سر خیر این یک سر مالوش و ولدوش. خیر مال افزایی نیست، فرزند هم چون دخترها را که میکشتن پسرها هم درامزا بودن. نه، فرزند برای درامزایی میخواییم مال افزونی میکنید، این خیر نیست. ولیکن الخیر، اما خیر این است. پس اکثر الاستخاره یعنی این، دنبال این زیاد بشید. ان یک ذر علمک، علمتون زیاد شد. علم هم علم نهج البلاغه ای، علم آن است که برای مردم منفعت داشته باشد، علم آن است که مشکلی را حل کنه که بعد در پایان بحث امروز اگر وقت باشد اون رو هم خواهیم گفت. خیر این است که علمتون رو اضافه کنید، علمت اضافه شود یعنی حل مشکل بلد باشید. ولی از اومه هلموک خیر این است که شما عصبانی نشی، این زیاد کار کنید. خیر این است انتباهی الناس به عبادت ربک، اصلا بها دادن و ارزش دادن به مردم به خاطر عبد بودنشون باشه. خود حضرت علی علیه السلام می نویسد من عبدالله علی امیر المومن. این عبدالله بودن به امیر المؤمنین که خود حضرت علی است مقدم. اگر علی امیر المؤمنان است بخاطر عبدالله بودنش. اکثر الاستخاره زیاد دنبال این مطالب باشید. خوب است به حکمت 31 هم اشاره کنیم. فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. این رو بدونید، خوبی و بدی که ازش ما حرف میزنیم و انسانهاش مهمترند. طرف میبینه ادعای خوبی دارد، حرفای خوبی میزند، یعنی آدمای خوب رو کنار میزند، دروغ میگه، بی خود میگه، همینجا دستش رو میاد، میگه ما از بدی پرهیز میکنه ولی میده دور و بری بد برای خودش انتخاب کرده، دروغ میگه. اکثر استخاره اینو یادمون باشد، حکمت 91 رو اجرایی کنیم، دنبال این خیرها باشیم و از اون طرف هم ادعای خیر نکنیم، انسانهای خوب رو بیاریم سر کار، هوای اونها را داشته باشیم، این بهتر است. این دروغ است. و تفهم وصیتی، مطلب بعد، این وصیت من را فهم کنید، همینجور ازش نگذرید، فکر نکنید فهمیدید، ساده از کنارش نگذرید. یه جای دیگه باز حضرت دارد در فصل 19 تفهم وصیتی، یه بار حضرت اینو میگه، این یک نامه ای نیست که شما زود بخوانید و رد بشوید. یعنی چی تفهم کنیم؟ چه فایده دارد به حکمت سی مراجعه کنید؟ من فهمه علم قول العلم، اون که فهم رو به کار میبرد به عمق علم دست میابد. و من علم غور العلم صدر عن شرایع الاسلام، اونی که به عمق علم دست بیابد به سرچشمش میرسد. تفهم وصیتی، این حرف ما یه عمق داره، پشت اون عمق سرچشمه ایست، اونو به دست بیارید بعد دنیا گلستان میشود. او چشمه است و سرچشمه است، همه رو زیراب میکنه. اما نه که بخوانیم و توجه بکنیم و نکنیم و تفهم وصیتی، از کنارش نگذرید، جوری این وصیت نامه رو کار کنید که نه که عمرش رو بفهمید بلکه اون سرچشمش رو دست یابید. چجوری بفهمید که اینا باب العلم هست؟ اینا از اولشه، کار کنید دو مسئله. ولو تذهبن انها صفحن فإن خیر القول ما نفع، از این وصیت های من چهره بر نگردانید، در وقت بی توجه نشوید، ادابش فإن خیر القول ما نفع، چون بهترین سخن آن است که نفعش بیشتر باشه. یعنی چی؟ یعنی بهترین سخنان را بهتون گفتم. اون حرفایی که ما داریم تو این وصیت نامه میگیم در نامه 31 هیچ جا پیدا نمیکنه. وعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع. مسئله دیگر بحث علم حضرت مطرح میکند. بدانید تأکیدن میگویم، یعنی مردم متوجه این حرفای ما نیستن. شما بفهمید وقتی این همه تأکید میاد که مردم از راهی دیگر دارن میگن بدانید آقا لا خیرن فی علم لا ینفع، هیچ خیری نیست در علمی که نفعی در آن نیست. ببینید علوم بی منفعت دو جور هست. گاهی وقتا واقعا بی منفعت هست، هر چقدر کار کنید بی منفعت هست، فایده ندارم، بلکه چه بسا ضرر هم دارند. پس علوم شد دو قسمت، یه قسمت اونی که منفعت دارد، یه قسمت اونی که منفعت ندارد. اون علوم بی منفعت، اول علم چیه؟ کدوم ها بی منفعته؟ اینو باید بررسی کنیم. خب بعد من اولا خیر فی علم لا ینفع، اینو بدانید تو ذهنتون بسپارید، هیچ خیری در علمی که سود ندارد و نفعی ندارد نیست. لذا در خطبه متقین دارد وقفو اسما هم علال علم نافع لهم. یکی از ویژگی با تقواها این است که گوششان وقف است برای که علم نافع را دریابند. خب بعضی علوم اصلا ارزش ندارد. به حکمت 139 مراجعه کنید، بحث علم است که علم بهتر است یا مال. حضرت می فرماید علم با این شرایط بهتر است، ازش نتیجه بگیرید، بعضی علوم رو بذارید کنار، برید دنبال مال. آدم سیب زمینی بفروشد دنبال اون علوم نرود. بلکه خب حالا کدوم علوم این توضیح بدیم؟ بازم بعضی علوم که اصلا فایده ای نداره، خب معلومه هیچ مشکلی را وقتی حل نمی کند، وقتی انسان را به افراط و تفریط می برد، وقتی ضرر برای جامعه دارد، این چه علمیست؟ اما که نه، علم خوب است، اما این مقدارش فایده ای ندارد. در رابطه با نجوم روایت از کثیر او لا یدرک و قلیل او لا ینتفع به، زیادش که به دست شما نمی رسد، اندک افرادی اگر بگیرند، و قلیل او لا ینتفع به، کمش که سودی ندارد. پس علم لا ینفع میتونه از ریشه بی منفعت باشد، یا این مقدار کمش، اگه میخوایی مقدار کم بخوانید وقتتونه بگید فایده ندارد. یا در حکمت 331 دارد العلم و علمان، دو گونه علم است، مطبوعون و مسموع. یه علمیست که شنیدید، اما یه علمیست که کاربردی میشود، نهادینه میشود. علم اینجوری یاد بگیرید، ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع. علمی که از راه گوش وارد شده تا نهادینه نشود فایده ای ندارد. علم یه جوری یاد بگیرید که اصلا ناخودآگاه اونجور عمل کنید. پس چی شد؟ علمی که سود ندارد هیچ خیری ندارد. خب دو جور است، بعضی علما کلا سود ندارد، بعضی علم بیفایده است، بعضی علما کمش سود ندارد. پس بیشتر بخونید، بیشتر کار کنید. حالا علم در نهج البلاغه چیز؟ حکمت 109 میگه لا علم که تفکر. هیچ علمی مثل تفکر نیست. تفکر حرکت الفکر و حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. انسان از معلومات نوآوری بکند، مشکلی را حل کند. پس بنابراین علمی که مشکل حل کند یه علم خوب است. میگه سودش این، سودش این که این همه مشکل که بود حل شد، این سودش. دیگر چه در حکمت 67 دارد لا تر جاهل الا مفرطا او مفرطا. شما جاهل ها را یا افراطی میبینید یا تفریطی را، علم اعتدال بیاموزید. پزشکی وقتی با پزشکی مفیدیست به عنوان علم مطرح است که مثلا بگه قند شخص باید بین 70 تا 100 باشد، این اعتدال را دریابد. و چی بخور چی نخور، چطوری تعلق داشته باش، چطوری خواب داشته باش، که شما رو به این اعتدال برسوند، خب میشه مفید. در همه مسائل اینطوریست. اگر ما با این علم اون جلو یک افراط و تفریطی را داریم میگیریم، بسیار عالیست. اگر یه فایده مشکلی را حل میکند، بسیار عالیست. علم این باید باشد، علم اعتدال آموزیست، علم حل مشکل است. اما خب بعضی علم اینا رو ندارن که طرف کلی درس خونده، حالا برای جامعه هیچ فایده ندارد، چه درد میخورد؟ وقتتون رو اینجوری نگذرونید. مگه ما چقدر عمر دارید؟ یه زمانی بود میگفتن که هر کتابی به یک بار خوندنش میارزد، سالهای ساده میگن خیلی کتاب ها به یک بار ورق زدنش هم نمیارزد، خودشون فهمیدن. ولی خب خود حضرت میفرماید لا خیر فی علم لا ینفع. لذا اگر خواستیم بفهمیم این علم مفید یا نه، بگیم خب این آقا که درس خون چه مشکلی را حل کرد، این آقا که درس خون با قبلش چه فرقی کرد، این آقا اونقدر درس خون که تولید علم کند، چون فکر کارش حل مشکل تولید علمه، از صغرا و کبرا یک نتیجه را ایجاد میکند، یک مطلب جدید رو تولید میکند. تکرار میکنم، علوم بیمنفعت دو جور هستن. گاهی وقتا کلن بیمنفعت، هر چقدر بخوانی بیمنفعت، گاهی نه مقدار کمش بیفاید است، پس بیشتر باید خوند. ادامه، ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه. حضرت میفرماید یه مصداق براتون بگم، علم های بیمنفعت سودی نیست در علمی که لایه تعلم و تعلمش جائز نیست. خیلی ها فکر میکنن مثلا دنبال سر رفتن، کهانت رفتن، جنگیری رفتن نوعی علمیه. آقا جائز نیست، حتی اگر مواردی هم هست، میگن برای که اون جن زده را، اون سر زده را نجات بدید، برید جاد بگیرید، پس اون میخواد یه مشکلی را حل کنه، در اگر یک مسحور را میخواد نجات بدهد، اون یه وظیفه است، پس اون شد حل مشکل. اگر علومی لایحق تعلمه جائز نیست و حق آموزش آموختن نداریم، این معلوم میشه سود نداره. این هم باز دو قسم است. بعضی لایحق تعلمه چون کلن مضر است، مثل سحر و مثل کهانت و این بحث ها، سحر شیاطین را به خدمت گرفتن است برای آزار دادن، چه زودیست؟ پایان سحر این است. کهانت چیست؟ پیشگویی هاییست که جن به انسان میدوید. خب جن که پیشگویی بلد نیست، که بلد نیست. لا ندری اشرون اریده به من فی الارض ام اراده بهم ربهم رشدا. رسول جن آمده است که میگن ما اصلا نمیدونم خدا خیر مردم رو این کار در خیر مردم در این کار یا نه، نمیدونم. تبیند ان الجن لو کانو لب یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. حضرت سلیمان روی بام مرده، جنیان در کار بودن، نمیفهمیدن. بعد خدا میفرماید دیدید جنیان پس غیب نمیدونن؟ ویلا باید میفهمیدن که سلیمان مرده است. حالا بخواد جن یک سری انسان چی مطلبی بگه، انسان بگه، خب چی میخواد بگه؟ مخصوصا که دروغگو هم هستن اکثرشون. خب پس یک سری علوم که اصلا جائز نیست که مثل سحر و کهانت باشه، بعضی علوم خوبه، جائزه، ظرفیتش رو طرف نداره. جا رجل الی ابن سیرین، آمده نزد ابن سیرین میگه خوابی دیدم، رأیتو کعنی و علق الدر فی اعناق الخنازیر، خواب دیدم که مروارید به گردن خوف میبندم. بعد ابن سیرین میگه انت تعلم الحکمه غیر اهلا، شما داری به نااهل حکمت میآموزی. حکمت خوبه، اینو اهله، اون اهله. در در رابطه با علم شما به حکمت 139 مراجعه کنید. چند آدرس رو امروز ما میگیم که تکمیلی بس مراجعه کردن به اونجاست. در حکمت 139 دارد ها انها هنا لعلم جمع ما حضرت به سینش اشاره میکند مردم اینجا علوم نهفته دارم لو اصبت و لهو حمله اهلش رو پیدا نکردم. و دارد چرا گروهی بودند دین را استفاده ابزاری میکردند، گروهی بودند اصلا بی اعتقاد بودند ولی وارد این علوم شده بودند، من به اینا چی یاد بدم؟ گروهی هستند که در شهوترانی و در مالندوزی هستند، دنبال علم آمده ولی ریاست طلب است، مالندوز است. بعد دارد که اینا چی هم من بهشون یاد بدم؟ اغلب و شیعن شبه هم به مال انعام و سائمه، اینها مثل حیوان های به چرا رفتن، حیوان هن اینها. در ادامه می فرمد کذالک یا موت العلم به موت حاملی، اگر چنین است بذار علی بمیرد این علم هم بمیرد. اونچه که علی می آموزد که خوب است، مفید است، اما این آقایان اهلش نیستن. و این رو بدونید که لا ینتفع به علم لا یحق تعلمه، اگر آموزشش جائز نیست مثل سحر و کهانت، یا اگر طرف اهل نیست مثل این موارد مالندوزان و شهبدرانان و ریاست طلبان و اینها، هیچ سودی نمی رسانند. این بنوان مصادیق مواردی که از اون علم سودی نخواهیم بود. خب حالا من یک سری بحثای دیگه رو باید چند تا آدرس بهتون بگم. اولا توصیه میکنم به حکمت 139 مراجعه کنید، اونجا بحث علم مقداری باز شده و گفته شده. نکته دیگر این که وارد این بحث های سهر اینا شدیم، رو آدرس دیگر میدیم، یکی خطبه نجوم را 78، یکی بحث سهر و وفق و اینها را حکمت 392. مطالعه کنید، یک جنبندی دستتون می آید اما اجمالی از مسئله بگیم. این علوم غریبه‌ای که مجاز هست، مقدار مجازش رو بگیم تا بعد برسیم به غیر مجازاش، دو قسم هست، داریم نوع مجازش رو بگیم. یک قسمتش نظری است که کارش مشاوره هست، در یک کلمه نظری دیگترین کلمه‌ای که میخوام به شما در این رابطه بگیم اینه، کارش مشاوره است. یک قسمتش عملی است که کارش حل مشکل است. اون حل مشکل هم عمدتا از طریق اذکار و اسماء الله هست. و جالبه که نهج البلاغه پر از همین مسائل است. همین نامه 31 را که میبینید نظر مشاوره میکنه، دارم یه بچه تون این مشکلات رو داره اینجا راه حلش بهش بدید. اگر این دوی علوم غریبه درسته، یکی مشورت به شما میده، یکی از طریق اسماء الله، چون بازم ذکر از کار، ازش فکر و روش گرفته میشود، از خود از کار علوم است که آقا از این ذکر چه فکری بگیری، یه علمی از علوم غریب است، از این ذکر چه روش بگیری مثلا، و بعد چرا این ذکر و این روش رو میگه، باز علوم نظری میگه، مشورت میده. در این محدوده جایز است، هر کی در این مقدار میتونه انجام بده داره مشاوره میکنن، طرف رو به خدا نزدیک میکنن از اون اسماء الهی، درسته؟ که خود قرآن هم میفرماید که از اسماء الهی استفاده کنی، لله اسماء الحسنا فدعوه بها، خود قرآن میگوید. سوره حمده که از اسماءش شفاست، علا به ذکر الله تطمئن دل قلوب، آرامش در این ذکر است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، توفیق در این قرآن است. اگر در این وادی کار میکنه جایز است. خب حالا اگر رفت تو علوم غریبه فکر کرد مشاوره میکنه داره جبر میگه، اختلاف مبناست، ما که مجبور نیستیم. اگر مشاوره میکند باید بگی اینجوری هم حلش کنید، جبر که این مقداری مجبوری، ولی همیشه که مجبور نیست که یک بیمار مجبور نیست که بمیرد که اون مواردی که قرار درمان بشود بشود. تکرار میکنم، علوم غریبه دو قسمت، قسم نظریش یعنی مشاوره یک کلمه، قسم عملیش یعنی استفاده از اسماء الله. بعد اون باز دو قسمه در علوم غریبه که از این اسماء چه اسم الله رو بگیریم که علوم نظری مشخص میکنند. خب حالا از این اسم الله چه روش بگیریم که یک فازی از علوم غریبه است و چه فکر ازش بگیریم، تو این وادی قبول کنیم. توصیه میکنم خطبه ذکر را که خطبه 213 است مراجعه کنید، سه جلسه اونجا گفته شده است. خطبه نجوم رو کار کنید و در پایانی مطلب رو بگیم. اون مشاور رو همش نهج البلاغه است. نگاه ما به نهج البلاغه نگاه مشاوره‌ای بوده و بی‌نیاز می‌کند ما رو از اون علوم غریبه. اما غیر از این دیگه فایده‌ای ندارد. با جن و پیشگویی کهانت و دروغ و توهم و ترس ایجاد کردن نه. خب این هم بگیم، این که میگیم گاهی وقتا اصل علم خوب از طرف ظرفیت نداره، این میشه لایق تعلم. و یه شعری از بله چه باییست شو علم آموختی از حرص، یه دهی هدفشون از این علم دنیاست. شو علم آموختی از حرص آنگه ترسن در شب، مردم در شب میترسن بیرون نمیان. حالا یک عده‌ای از علم آموختن برای دنیا افزایی، اینا از ترس مردم از اون زمانه درس استفاده میکنن و مردم را بیچاره میکنن. چون علم آموختی از حرص آنگه ترسن در شب، چو دزدی یعنی شبیه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این افراد ضربه به مردم میزنن چون اهلش نیستند، چراغ است ولی برای دزدی استفاده میکنند. پس یکی از مصادیق علمی که بیفایده است علمی که اجازه نداریم، یا به خاطر بی‌ظرفیتی یا اصلا کلن مجاز نیستیم. کهانت چه علومیست مجاز نیستیم به آن با. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد.